أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة مشروعية نكاح منقطع يا موقت يا متعب. دلیل دوم روایاتی است که به حد تواتر یا نزدیک به تواتر رسیده و در قالب ابواب مختلف که مبین احکام گوناگون هستند نقل شده. خب ما گفتیم در این مقام صرفاً به ادله‌ای که به اصل اباحه و مشروعیت نکاح منقطع پرداخته‌اند می‌پردازیم. این روایات که بالمطابقه مشروعیت نکاح منقطع را بیان می‌کنند دو دسته هستند. یه دسته که از اونها با عنوان روایات تفسیری یاد کردیم، به این معنا که روایاتی است که در ذیل این آیه و در مقام تفسیر این آیه نقل شده اند. دسته دوم روایاتی است که به طور کلی درباره نکاح منقطع در اونها ائمه حکمش رو بیان کردن. حالا یه چند روایت از دسته دوم نقل بکنیم که دسته دوم هم خودش یه چیز حدود شاید 20 و اندی روایته، که البته بعضی از اینها شاید از نظر سندی چندان قوی نباشن، ولی روایات قطعی السند و واضحت و دلاله در بین این روایات وجود دارد که حالا ما چند تایی از این روایات رو نقل میکنیم. بله. ان عبدالله ابن سلیمان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان علیون علیه السلام یقول لولا ما سبقنی بهی بن الخطاب یا ابن الخطاب ما زنا الا شقیون کافی. این روایت باز در کافی و تهذیب و استبصار آمده. کافی جلد 5 صفحه 448، حدیث 2 تهذیب جلد 8 صفحه 250، حدیث 1080 استبصار جلد 3 صفحه 141 حدیث 508 وسائل جلد 21 صفحه 5 باب 1 از ابواب متعه حدیث 2. خب این معناش از بحضور شما روشنه که بر اساس اون امیر المؤمنین می فرماید اگر اون چرا که به عنوان متعه بود توسط ابن الخطاب تحریم نمی شد، هیچ کس زنا نمی کرد الا شقی، یعنی زمینه زنا کلی از بین می رفت. با این مضمون چندین روایت دیگر نقل شده. خب این روایت به وضوح بر مشروعیت این نکاح دلالت داره. حالا این که مثلا استحباب یا نمیدونم اینا، اونا دیگه از این روایت استفاده نمیشه. اصل مشروعیت خیلی روشنه که از این روایت قابل استفاده است. یه روایتی عرض به حضور شما، بله، عن اسحاق ابن عمار عن ابی ساره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عنها یعنی المتعه، فقال علیه السلام لی حلال الحدیث. این حدیث ادامه داره، عرض به حضور شما در البته یه صاحب وسائل این حدیث رو فقط در این باب عرض به حضور شما تا اینجا نقل کرده، اما در باب ششم یه اینجا نوشته الحدیث که روایت ادامه داره، در باب ششم عرض به حضور شما، بله یه ادامه ای داره که اون ادامه رو در این باب و استحباب اختیار المأمونه العفیفه للمتعه اونجا آورده، بقیهش رو یعنی روایت رو اونجا آورده منتها کامل، که حالا اینو به اصطلاح در اینکه حالا مثلا بهتر است اگر کسی میخواد متعه بکند با چه کسی باشد، فقال لی حلال الا عفیفه ان الله عز وجل یقول والذین هم لفروجهم حافظون، که حالا اینو اینجا الان دیگه ادامهش رو لازم نیست بخون. البته توی برخی نسخه ها اینجا داره که فقال لی حلال ولا تتزوج الا عفیفه، یا فلا تتزوج الا عفیفه، نسخه ها مختلفه، تو بعضی ها مثلا این فلا تتزوج نداره، میگه حلال الا عفیفه، این لا تتزوج بالاخره در بعضی از نسخه ها در حاشیه روایت نوشته شده. خب حالا کافی این آدرسشو ندادم، نه کافی جلد 5 صفحه 453 حدیث 2. اون وقت خود عرض به حضور شما شیخ در تهذیب و استبصار هم این روایت را نقل کرده، البته به اسناده ای ان محمد ابن یعقوب، یعنی شیخ این روایت را از خود کلینی در تهذیب و استبصار آورده، سندش دیگه متفاوت نیست. تهذیب جلد 7 صفحه 252 حدیث 1086، استبصار جلد 3 صفحه 142 حدیث 512. خب اینم که دیگه خیلی عرض حضور شما اصلا صریحه، یعنی صریحه در این که نکاح متعه مشروع، سند روایت خوبه، دلالتش هم کاملا واضح و روشن. روایت سوم، حالا روایت دیگه زیاد گزینشش هم این مقداری به اصطلاح مشکله، اما روایت سوم یه سری روایت هایی رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده در همین باب یک که تقریبا شاید یه 7-8-10 روایت از این 30 و چند روایت، 7-8-10 روایتش از قول رسالت المتعه شیخ مفیده. در روایت 21 اینجوری نوشته: محمد ابن نعمان المفید فی رسالت المتعه عن علی علیه السلام و سائر الائمه انهم قالوا به اباحه المتعه. اونجا شیخ مفید از قول امیر المؤمنین و سایر ائمه قاطعانه میگه اینها قائل به اباحه متعه بودن. این یه نقل کلی است، اصلا به خصوص این فقط میگه علی علیه السلام و سایر ائمه قائل به اباحه متعه بودن. وقت این بله، این در همون وسائل جلد 21 صفحه 10 که اینو صاحب وسائل به عنوان یه حدیث، مثلا حدیث 21 اینجا آورده، به اصطلاح محقق هم اینجا به اصطلاح ظاهرا این رساله متعه موجود نیست که ارجاع به اون بدن. 7-8-10 تا روایت ها الان اینجا اینجوری، وقت دیگه این روایت ها رو عرض به حضور شما توش حالا مثلا از قول رسول خدا داره، مثلا عبدالله ابن مسعود حالا هم صحابیه پیامبر نقل کرده که عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که ما همراه پیامبر در یه غزوه ای بودیم که اونجا مثلا ما زنان همراه ما نبودن، ما از پیامبر به اصطلاح پرسیدیم، پیامبر اجازه فرمودن. یا از قول جابر ابن عبدالله انصاری، باز این توی جوامع روایی شیعه اهل سنت هم آمده اینا، این که عبدالله، یعنی در کتاب ها و گزارشات تاریخی نقل شده. اینجا هم رساله متعه شیخ مفید به اینها اشاره کرده، مثلا از جابر ابن عبدالله انصاری یه نقل میکنه که خرج منادی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال ان رسول الله قد صلی الله علیه و آله و سلم قد اذن لكم فتمتعوا، که حمله بر نکاح متعه شده. اینم در همون رساله شیخ مفید آمده، وسائل جلد 21 اون مال عبدالله ابن مسعود هم قبلیش، وسائل جلد 21 صفحه 11 حدیث 26 اینم که اخیر خوندیم از قول جابر، همون آدرس وسائل جلد 21 صفحه 11 حدیث 27. از ابن عباس هم باز اینجا تو همون رساله نقل شده که عروه ابن زبیر میگه قال ابن عباس کانت المتعتو توف علو علو عهد امام المتقین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از ابن عباس نقل میکنه که متعه در عهد رسول خدا انجام میشد. اینم حدیث 28مه، همون وسائل جلد 21 صفحه 11 حدیث 28. ببینید الان عبدالله ابن مسعود، ابن عباس، جابر، جابر ابن عبدالله انصاری که اینا از صحابی رسول خدا بودن، اینها تأیید رسول خدا رو نسبت به علیت و جواز نکاح متعه بیان کردن و این از نظر دلالت کاملا روشنه. منتها مشکل اینه که خب این سندی که معلوم باشه این از کجا نقل شده نیست و صرفا از رساله متعه که مؤلف شیخ مفید بوده نقل شده. لیکن یه نکته اینجا هست که واقعا نمیشه این رو نادیده گرفت. حالا از جابر باز بله یه مورد دیگه نقل شده که اینم باز به همون رساله برمیگرده و البته اینا میگم در برخیش در کتابها و منابع اهل سنت هم آمده. ان جابر قال تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابی بکر و قال ما زلنا نتمتع حتی نها عنها عمر. اینم وسائل جلد 12 صفحه 31. فقط یه نکته ای اینجا باید عرض بکنم. خب این روایاتی که شیخ مفید در رساله متعه نقل کرده و صاحب وسائل اینا رو آورده، خب این سندی بران به حسب ظاهر نداره. یه طریقی نقل شده که صاحب وسائل میگه از رساله متعه آورده، اسنادش هم اجمالا یه اشاره ای کرد، لیکن اون حدیثی که اول از شیخ مفید نقل کردیم که شیخ مفید در اون رساله نوشته، اون حدیث نیست البته، ولی نسبت قاطعانه داده به امیر المؤمنین و سایر ائمه که اینا قائل به علیت و جواز بودن. ببینید شیخ مفید تقریبا قرابت زمانی داره به عصر غیبت و جلالت شأن و منزلت او و احتیاطی که او داشت و دقتی که داشت، مخصوصا این که به هر حال یه مطلبی رو با این قاطعیت نسبت میده به امیرالمؤمنین و ائمه، این حاکی از این است که روایات قطعی در این رابطه دیده و این حکم رو داده. بله
خبر واحد و مفید حجت نمیدونه غالبتن یقینی بوده
و عرض میکنم. آره دیگه، خواستم همین رو عرض میکنم که وقتی شیخ مفید با این ملاحظه این امور که عرض به حضور شما، اولا قرابت زمانی داشت، دوما از نظر علمی جایگاه روشنی داشت، آدمی نبود که بدون یقین به این مسئله این نسبت را به اونها بده. اما میگه در روایات این وارد شده، خب قهرن روایتی که محفوف به یه قرینه قطعیه بوده او را به اینجا رسونده، یا اخبار متواتره یا خبر محفوف، اخبار محفوف به قرینه قطعی در دست او بوده که این چنین فرموده. و این روایات بعدی هم که در این رساله بهش اشاره کرده، حالا چه بسا اینها رو از باب محاجه با عامه بیان کرده. ببینید اینکه نسبت داده به امیرالمؤمنین و سایر ائمه، اینکه اینها قطعا قائل به این بودن، این معلوم شه اینو در مقابل یه جماعتی داره مطرح میکنه. و اینکه در اون رساله روایاتی رو ذکر میکنه که مشتمل بر نقل عمل صحابی و گفته صحابی رسول خداست، این باز معلوم میشه از باب اقناع و اسکات وارد این بیان شده. ببینید الان روایتایی که عرض به حضور شما اینجا آوردن راجع به نسخ آیه مطعه، خب میگه این روایت رو از هم اونجا آورده که و به اسانید کثیره الی ابی عبدالرحمن ابن ابی لیلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل نسخ آیت المطعه یا هل نسخ آیت المطعه شیئون هل نسخ آیت المطعه شیئون، آیا یه چیزی آیه مطعه را نسخ کرد؟ هل نسخ آیت المطعه شیئون؟ قال لا. اینو ما قبلا دو بحث نسخ ذکر کردیم روایت. بعد اون لولا ما سبقنی بهی عمر ابن الخطاب رو آورده، بعدش هم این گزارش ها، اینا همه معلوم میشه این رسالت المطعه را برای اثبات مشروعیت این نکاح نوشتن و استناد به صحابی و حتی تابعین هم در مقابل دیگران بوده تا اونها را از نظر علمی و استدلالی مغلوب بکنن. حالا این یک دسته روایاتی است که در این مقام باز ذکر شده. یه چند تا روایت هم اینجا هست که به فلسفه، یا حالا فلسفه خیلی شاید تعبیر درستی نباشه، یا حکمت، میگم من حالا خیلی نمیتونم این رو تعبیر رو تعبیر مثلا کامل و گویایی بدانم، چند تا روایت وارد شده که اساساً خداوند تبارک و تعالی متعه را عوضاً عن شراب حلال کرده، چون سه چهار تا روایت با این مضمون وارد شده. یکی روایت البته علی ابن اسباط عن بعض اصحابنا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام فی حدیث قال ان الله رعف بكم ف فجعل المطعتا عوضن لکم من الاشربه. این در کافی جلد 8 صفحه 151 حدیث 133 وسائل جلد 21 صفحه 7 باب 1 از ابواب متعه حدیث 7. باز یه روایتی نظیر این رو شیخ صدوق در من لا یحضر نقل کرده که محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من ذالک المتعه. من لا یحضر جلد 3 صفحه 298 حدیث 1417 وسائل جلد 21 صفحه 7 باب 1 از ابواب متعه حدیث 9. خب حالا این هم مضمونش عرض به حضور شما همانه، لکن فقط جای یک پرسش اینجا هست که چرا حضرت فرموده حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من ذالک المتعه. خب این حرمت و تحریم کل مسکرن مخصوص به شیعیان و پیروان اهل بیت نداره، از اون ور حلیت متعه هم اختصاص به پیروان اهل بیت نداره. فرض اینه که این حلیت در قرآن بیان شده و به عنوان یک قسم از نکاح برای همه مسلمین جائز و مشروعه. چرا اینجا این معاوضه به خصوص در مورد شیعیان مطرح شده؟ خب این عمدتاً برای این بوده که شیعیان و پیروان اهل بیت را تحت تأثیر قرار بده که مبادا به عنوان شیوع تحریم گمان کنند این حرامه و برخی از مسکرات را برخی از فرقهای اهل سنت جایز می دانند، مثلا نبیز یا عرض به حضور شما بعضی از اقسام اشربه را. اینجا حضرت برای اینکه به اونها تفهیم بکنه که مبادا امر بر پیروان اهل بیت مشتبه بشه که سراغ برخی اشربه بروند و عرض به حضور شما از این کار به عنوان مثلا امری که حرام دست بردارن، میگه از اون لذت دست بشویید، این لذت را خدا برای شما حلال کرد. بلا خصوصیتی نداره که مثلا فقط پیروان اهل بیت ذکر بشه. این هم عرض به حضور شما یکی دو تا روایت مفصل هم اینجا وجود دارد که مثلا یه گفتگویی بین به اصطلاح یک کسی با امام باقر علیه السلام واقع شده. این روایت سندش هم سند خوبی است. ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه، اصلش که حالا از تفسیر، یعنی این کتاب این در به اصطلاح کافی آمده، در تهذیب آمده، علی ابن ابراهیم نقل میکنه، بعد میگه تا ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان زراره قال جاء عبدالله ابن عمر، یا تو برخی نسخه داره عبدالله ابن معمر اللیسی الى ابی جعفر علیه السلام فقال ما تقول فی متعت النساء، فقال احلها الله فی کتابه و علی سنت نبیه فهی حلال الى یوم القیامه، فقال یا با جعفر مثل که یقول هذا وقد حرمها عمر و نهى عنها، فقال علیه السلام و این کان فعل، شما این حرف رو میزنی ولی عمر نهی کرده از او و اون رو حرام کرده. حضرت فرمود و این کان فعل، اگرچه این کار کرده باشه. فقال فانی اعیدک بالله من ذلک ان تحل شیئا حرمه عمر، به خدا میگه اون آقا میگه من به خدا پناه میبرم که تو چیزی را حلال بکنی که عمر اون را حرام کرده. حضرت فرمود فقال له فانت على قول صاحبك و انا على قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی خوب تو به قول صاحب خودت عمل کن، من هم به قول رسول خدا، بدون اینکه عرض به حضور شما از این جمله براشفته بشه حضرت، بدون اینکه خشمگین بشه و مثلا دیگه بسیار خوب حالا شما این عقیده رو داری، ولی زیرکانه پاسخ میدهد که شما به قول صاحبت عمل کن، منم به قول صاحبم که رسول خداست و اون قول در مقابل قول رسول خداست. حالا این ادامه‌ای داره و عرض به حضور شما آخرش هم یه جمله‌ای به اصطلاح که معلومه بحث سوال نیست، میخواد حضرت را به اصطلاح یه مقداری یه رفتار دیگری داشته باشه، برمیگرده به حضرت میگه آیا شما خوشحال میشی که زنانت و دخترانت و خواهرانت و دختران عمویت این کار را انجام بدن؟ دیگه اینجا منظورش این سوال علمی نبود، این چه حرفیه؟ خب سوال کردی حلاله یا نه، حضرت جواب داده. خب سوال کردی حلاله یا نه، سوال اینه. ما تقول فی متعت النساء، حضرت بفرماد این بل حلال، این علا کتاب اهل حلا فی کتابهی و علا سنت نبی. حلال بودن لزومن به این معنا نیست که حالا یه کسی باید اون رو عمل کنه، این برای افرادی که میخواهد این کار رو انجام بدن حلاله، اما معناش این نیست که حالا همه این کار رو انجام میدن، همه از این کار خوشحال میشن. فاعرض عنه ابو جعفر این ذکر نساءه و بنات عمه، حضرت از اون رو برگرداند، فهمید این دیگه از روی مرض داره این حرفو میزنه، این نمیخواد بگه خب حکم شرعی حلال، این که حالا آیا دخترانت و زنان نمیدونم و دختران عمویت حاضرن این کارو بکنن، اصلا اینا دو موضع و دو مطلب جدا از همه. حلیت یه مسئله است، این که حالا کسی این کار رو بکنه یا نه، چه شرایطی داره، اون یه بحث دیگه است. خیلی چیزا ممکنه مطلوب برای خیلی‌ها نباشه، انجام هم ندن، ولی برای اصل جواز که مانع ایجاد نمی‌کنه. اینجا علت این که حضرت از او روی برگردان این بود که پی برد او قصدش سؤال از این ماجرا و حلیت حکم شرعی نبوده، این میخواد حضرت را مورد استهزاء قرار بده یا خدای نکرده تحقیر بکنه به خاطر این فتوایی که داده، یعنی این نظری که داده. کافی جلد 5 صفحه 400، آدرسش دادم، کافی جلد 5 صفحه 449، حدیث 4، تهذیب جلد 7 صفحه 250، حدیث 1081 و وسائل جلد 21 صفحه 6، باب 1 از ابواب متعه، حدیث 4. اینم در نظر مجموعاً از نظر روایات تردیدی نیست در این که نکاح متعه حلاله و مشروعه و جائزه. حالا این بحث دنباله داره، انشاءالله روز شنبه، چهارشنبه تعطیل، روز شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.